أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم و علی اعدائهم اجمعین من الاولین الى قیام یوم الدین و من قتل مظلومن و جعلنا لولیه سلطانا. وقایع این روزها مصیبات بزرگی رو بر عالم اسلام و حق طلبان جهان و اون کسانی که فطرت سالم انسانی داشته باشن وارد کرده است. باید همواره این وقایع رو ما پیگیری بکنیم و توجه به مسیری که رخ داده است و اون اسبابی که به این وقایع در حال کشیده است رو بررسی بکنیم و هر مقداری که می توانیم با توجه به معارف دین و دستورات اولیاء الهی بتوانیم از آن دفاع بکنیم و در برابر این ظلم خانمان سوز هر حال قیام بکنی. اساس این ظلم ها در واقع دوری از معارف اسلام و معارف قرآن، معارف اولیاء دین است. هر مقدار آشنایی با این معارف و توجه به آثار پیاده کردن این معارف برای ما باشد، باید در جهت دور کردن این ظلمها قرار بگیریم و خدای متعال به ما لطف کرده است در این زمان و تحمل مشقتهای طولانی به امت اسلامی جامعه ما رو از یوغ تسلط اسرائیل رو از نابشون خارج کرده است. لذا یکی از وظایفی که داریم تحلیل صحیح این وقایع و آمادگی مقابله به هر نحوی که ممکن است با این ستم هاست. خب بحثی رو که ما داشتیم بیان اوصاف متقین بود. فرمود علی علیه السلام که یکی از کارهای متقین تلاش در کسب حلال است و طلبن فی حلال. از شد که فعالیت های ما یک تأثیرات هم روحی داره، هم اجتماعی داره و هم آخرتی داره. لذا تقوا برای انسان مؤمن در همه شؤونش باید جاری و ساری باشه. در امور دنیایی تقوا باید به لحاظ خودش توجه بشه که این تقوا در امور اقتصادی ما رو به تقوایی در امور سیاسی منجر میکنه. تقوای در هر بعدی از ابعاد زندگی انسان یک وظایفی رو و یک آثاری رو به دنبال داره. لذا هم ما رو ترغیب کردند به طلب درآمدها و هم درآمدهای مناسب و انواع درآمدهای مناسب رو هم بیان فرمودند و دید صحیحی هم به ما در طلب کسب درآمدهای مناسب دادند که با این دید ما این طلبها رو به عنوان عبادت بدانی و تعبیر عبادت یک تعبیر گاهی خاص در روایات ما آمده، گاهی به صورت گسترده بیان فرمودن. لذا وقتی که بعضی ها به عنوان انجام عبادت فعالیت دنیایی رو کنار میزنند، با این دیدگاه مقابله میکنند ائمه ما علیهم السلام. ویژگی دین و مکتب اهل بیت علیهم السلام یک مرحال جامعیت خاصه که ما باید با این جامعیت به آن نگاه بکنیم و عمل بکنیم. لذا اول نگاه ما رو یک نگاه صحیحی میکنند و بعدش هم در همین جهت ما رو حرکت میدن و خود اولیاء الهی هم به همین صورت در حال عمل می کنند. اولیاء الهی نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام در همه جنبه ها برای ما الگوی حسنه و کامل هستند. اینطور نیست که فقط جنبه الگویی در جنبه های امور معنوی خاص باشه، در جنبه فعالیت‌های مادی هم با اون دیدگاهی که به ما ارائه میدن جنبه الگویی دارن. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. کسی که بخواهد یاد کثیر خدای متعال رو داشته باشه، این پیامبر الگوست که این یاد ما رو مرتبط به هم مبدع میکنه هم معاد میکنه. لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر، امید به خدا یعنی امید به شمول رحمت الهی در این عالم، امید به آخرت یعنی امید به شمول رحمت الهی در عالم دیگر. اینها رو توجه داشته باشیم، اینها ابعادی از امید بستن به خداست که باید به نوعی، حالا اگر دو تا تعبیر شده که شده، به این صورت توجه کرد. لذا وقتی کسب حلال انجام می شود، این یک بعدی از یاد خدا خواهد بود. به امام صادق علیه السلام عرض می شه که شخصی نیازمنده و حضرت سوال میکنن که این چیکار میکنه. عرض میکنن که این مشغول عبادت، هم نیازمنده هم مشغول به عبادت. عزت فرمودن که هزینه زندگیش رو، درآمدش رو از کجا تأمین میکنه. گفتن که آقا یکی از برادرانش، دوستان دینیش، او رو پشتیبانی میکنه و تأمین میکنه. حضرت فرمود اونی که هزینه زندگی اینو تأمین میکنه او عابدتر است. خب نیا کنید، اینها خیلی مهمه که ما توجه داشته باشیم، خواستن خودمون حرکت بکنیم و اون مبانی دینی را اولا بفهمیم و ثانیا به کار ببندیم. یه جمعی میرن زیارت و به شخصی متکفله بر حال حفاظت اموال اون کسانی که میان زیارت میشوه. خب زیارت دیگه، بهره میبره دیگه. این شخص حسب ظاهر از زیارت محرومه، اما به ما میفرمان که اونی که متکفله حفظ و حراست اموال زائرینه، او زائر حقیقیه. نمیخوان بفرمد ما زیارت نکنیم، نمیخوان بفرمد که به هر حال این جمع ها رو میخوان به ما مبنا بدن. اینا رو دقت داشته باشیم که به هر حال در ارتباط با دیگران اگر انسان برای خدا متکفل زحمت های اونها بشه چه جایگاهی داره، و اینکه اگر خود شخص متکفل زحمت خودش بشه این اولاست از اینکه دیگری متکفل زحمت او بشه. لذا فرمودند رسول خدا صلوات الله علیه و آله، کسی که سعی میکنه تا امور پدر و مادرش رو اداره بکنه، امور فرزندان و همسر رو، به هر حال اونها رو به بی‌نیازی نسبی برسانه، او کارش در راه خداست. اما اونی که در مسیر مالندوزیه، توجه به خدمت رسانی به دیگری نداشته باشه، این کارش در راه شیطانه. چون اونی که توجهش فقط به مال اندوزیه میخواد این ماله به دست بیاد از هر راهی باشه. اما اونی که در مسیر به هر حال رفع نیازهای ضروری است که بر عهده اوست، این قطعا اون جایگاه بندگی رو در اینجا داره انجام میده. لذا روایات در این زمینه متعدده برای اینکه ما اهمیت تلاش برای اداره زندگی مادی خود رو و اون کسانی که به هر حال بر عهده انسان است از نظر شرعی یا نظر اخلاقی، و هر نیازمندانی انسان سراغ داره اما از جهت اخلاقی به اونها میرسه، اون در مرحله بعده. در مرحله اول باید انسان درون خانه رو تأمین بکنه، پدر و مادر، همسر، فرزندان، اینها در اولویت مرحال واجب هستند تا مقداری که انسان بتواند. لذا امام رضا علیه السلام فرمود اون کسی که از تفضل الهی حرکت میکنه که عیالش رو اداره بکنه، او از مجاهد در راه خدا اجرش عظیم تر است. اینها باز عرض کردم اون دیدهایی است که به ما میدند. حتی جهاد در راه خدا سر جای خودش، اون باید در وقت خودش انجام بشه. اینها البته تو تعالیم دینی ما هست که گاهی برای توجه دادن به فضیلت بعضی از کارهای مستحبه خلاصه دینی یا اجتماعی تعبیراتی می کنند که ما تحریک بشیم. خب این تعبیرات معناش نیست که با انجام آن انسان دیگه از اون کارهای واجب بی نیاز میشه. اینا رو باید دقت داشته باشیم. فلان کار رو انسان انجام بده مانند این است که 1000 رکعت نماز خونده، فلان نماز مستحب. حالا ما برداشت بکنیم که ما که نماز قضا داریم این نماز رو خونیم دیگه اونا از گردنمون ساقط شده. نه، اینا رو باید دقت داشته باشیم. خودمون نمیتوانیم دین شناسی بکنیم، باید از دین شناس این مسائل رو بشنویم و عمل بکنیم، یه وقت به انحراف کشیده نشیم. اساساً مستحبات از زوائد امور بندگیه، این ازش غافل نباشی. اگر ما به اون اصول بندگی پایبند نباشیم، این زوائد اثر خودشو نمیذاره. فرمودند با ضایع کردن واجبات انجام مستحبات فایده‌ای نداره. اینا از اون قواعد اصلیه که ما بهش باید توجه داشته باشیم و ائمه ما علیهم السلام اینها رو به ما فرمودند و خودشون به آن به هر حال التزام داشتن. به هر حال روایات در این زمینه بسیاره که به مناسبت بحث یک چند تا روایت رو عرض کردیم. امام صادق علیه السلام میفهمند که اگر انسان دانست یا به او گفتند که روزی تو فراهمه. گاهی بعضیا با خواب حرکت میکنن. خواب منشأ حرکت ما نمیشه باشه، اینو دقت داشته باشی. بگن آقا تو دیگه کارت حل، نه، ما باید وظایف ظاهریمون رو ببینیم چیه. ولو اینکه مثلا پیامبر رو خواب ببینیم، ولو امام رو خواب ببینیم، یه سفارشی بکنند که این سفارش در بیداری به نوعی استکاک داره با بعضی از امور به حال شرعی، ما نمیتونیم اون رو ملاک کار خودمون قرار بدیم. ولو اینکه خواب به حال وحشتناک هم انسان میبینه، پس دیگه انسان فعالیت نکنه، خواب میبینه تصادف میکنه، پس دیگه من حرکت نکنه. این از این روایت ما این مسائل رو استفاده میکنیم. ما تو خود این روایت این مطالب نیامده، اما چون به هر حال درگیر هستیم ما با این قبیل مسائل، لذا یه مقدار توسعه میدیم این فرمایشات رو. امام صادق فرمایششون اینه: ان زننت او بلغك ان هذا الامر كائن في غد. اگر شما گمان کردی بله ما حال خوشروزی هستیم، میرسه برامون، یا کسی به شما گفت، تأمین کرد، تضمین کرد که امر شما رو من اداره میکنم، شما بشین برو تو خونت، فرمود نه، شما تلاش بکن. فلا تدعن طلب رزق، رها نکن طلب رزق را. ما تلاش خودمون رو بکنیم، اگر رسید که رسید، نرسید باز اون طلبه نتیجه خودش رو به حسب ظاهر داره. گاهی هم انسان طلب میکنه اما نتیجه هم نمیبینه. آن باید چیزهای دیگه هم در نظر بگیریم دیگه. به حال مقدرات الهی هست، ما فعالیت خودمون رو انجام بدیم، اون وظیفه هست. با توکل بر خدا حرکت بکنیم. از معنای توکل هم این نیست تو خونه بشینیم. با توکل زانوی اشتر ببند، این یه مثلیه اما از روایت گرفته شده. حضرت میاد خدمت حضرت، عرض میکنه که آقا من این استلمو ببندم به جایی و برم سراغ کارم، یا نه رهاش کنم و برم. حضرت فرمود نه، ببند و توکل بکن. اینا برداشت های صحیحی است که ائمه علیهم السلام به ما میدن از مسائل دینی، مسائل اخلاقی، معنوی، که از نای خودمون تفسیر نکنیم این مباحث رو. و مشکلاتی که یه مقداریش گریبانگیر مسلمانان و حتی ما شیعه ها و گاهی حزب اللهی ها می شود همینه. یه چند تا مسئله ای رو میشنویم و به نظر خودمون دیگه مجتهد شدیم تو این وادی و میریم صاحب مبنا و مسلک میشیم. بله. یا به پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله خبر میدن که یه عده‌ای وقتی که این آیه رو شنیدن دیگه رفتن تو خونه ها. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. و میگن ما دیگه توکل داریم. از فرمودن بگید بیان. اینا متوکل نیستن، اکالن، میخوان از جیب دیگران بخورن، دیگران اونها رو تأمین بکنن. لذا اگر دیگران نیان اینا چیکار میکنن؟ دیگه به خدا هم بدبین میشن. با اینکه خدا اینطوری نفرموده که ما به هر حال اینگونه تنبلی خودمون رو به گردن اولیای دین بذاریم یا به خدا بذاریم. بله، حضرت فرمود نه، ان استطعت و ان استطعت ان لا تکون کلن ففعل، تا میتوانی که کله بر دیگری نشی، سوار بر دیگری نشی، این کار رو انجام بده. لذا فرمودن بچه وقتی به مرحله ای از برحال تأمین زندگی میرسه از نظر شرعی دیگه واجب نیست انسان به او رسیدگی بکنه. البته خانواده عیال فرق میکنه ها، عیال جزء واجب و نفقه است، ولو اینکه درآمد چیزی هم داشته باشه ما باید درآمد او رو، نفقه او رو، هر مسکن است، لباس است، هرچی که نفقه او میشه باید بدیم، اینا خلط نشه. به هر حال منتی هم نداریم، منتی هم نباید داشته باشیم که اینا همهش برخلاف اون دستورات شرع مقدس است. بله، به هر حال فرمودند علی علیه السلام انسان متقی طلب حلال میکنه، هم طلب میکنه، فعالیت داره، و هم اون طلبش باید حلال باشه. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود انسان عاقل در یکی از این سه امور وقتش رو پخش میکنه، یا میره معاشش رو اصلاح بکنه، مرمتن لمعاش، یا قدم میگذارد برای اصلاح معادش، که از کردیم اینا با هم دیگه مرتبطه، یا یک لذت غیر حرامی رو به هر حال میبره، لذائذی که انسان داره. لذا فرمودن در بعضی از روایات انسان عاقل این لذائذ حلال رو بهش به هر حال ملتزم میشه تا اینکه آمادگی پیدا بکنه برای کسب مناسب یا کارهای به هر حال عبادی. خلاصه اون از کردم اون دید جامع رو ما باید به تعالیممون داشته باشیم. یک طرف نگاه کردن این غلط، خب فقط مالندوزی. امام صادق علیه السلام یک خادمی دارند به نام مصادف، یه به حال مقداری پولی داشتند به او دادند که فرمودند که ما به حال خانواده داریم و نیاز داریم و اینها، برو تجارت بکن، 1000 دینار تو این به حال کیسه بود بهش دادند و رفتند و با عده ای از دوستانش به تجارت رو چینن تو اون شهری که میخوان جنسی بخرن. وضع بازار خرابه اونجا، میخواستن متاعی رو بفروشن، نیاز زیاده و همگان هم بهش نیاز دارن. گفتم خب اینجا دیگه خوب نونمون تو روغنه، میتونیم، چون اونا نیاز دارن دیگه، در برابر هر درهم یه درهم یه دینار ما سود ببریم. تا این حد فرمودن انسان باید توجه داشته باشه. اگرچه از جهتی ممکنه حلال باشه، اگر به هر حال اجحاف نباشه، اما امام صادق علیه السلام این درآمد رو اصلا نمیپذیره. وقتی که برگشتن به هر حال دیدن که دو تا کیسه داره این شخص به امام میده، فرمودن چجوری معامله کردی؟ گفت ما اینطوری فهمیدیم که این جنس اونجا کم و خیلی نیاز است و با هم دیگه هم قسم شدیم یه حرف بزنیم. من یه حرف نزنم تو زیاده منو بزنی. گاهی اینچنین هم بعضی ها شرکت اینچنینی دارن. من که گفتم به هر حال سود در برابر یه دینار، یه دینار دیگه شما هم همینطور که ما رو به هم نریز. حضرت فرمودن که قسم یاد کردید که یک چنین سودی بگیرید، من این سود رو نمیخوام، این مال خودتون، همون پول خودم رو بده. که هر حال غرض اینه که چقدر اولیاء دین علیهم السلام توجه داشتند که ما زندگیمون یک زندگی هر حال صحیح مادی باشه. لذا آثار متعددی برای کسب حلال ذکر کردن. فقط اشاره میکنم از روایاتش که اهمیت کسب حلال رو دلالت میکنه. در حدیث معراج است که اگر خوردنی نوشیدنی انسان پاک و حلال باشه، در حفظ و حراست خدا خواهد بود. خب خود درآمد حلال تأثیر روحی داره در برحال هزینه کرده ها، در اصلاح روابط خانوادگی. و فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله موجب قبولی اعمال میشه و کسی که از راه حرام بخواد عبادتی داشته باشه قطعا تأثیر نداره. و یکی از راه استجابت دعا هم کسب حلاله، که از رسول خدا صلوات الله علیه و آله سوال شد که من میخوام دعام مستجاب بشه. حضرت فرمود اطب کسبک، کسبت رو پاکیزه بکن. خب این پاکیزه شدن در باز رسول خدا صلوات الله علیه و آله میفهمد که چهار چیز رو اگر انسان مراعات بکنه کسبش پاکیزه میشه. وقتی که میخواد چیزی رو بخره عیبش عیبناکش نکنه، معیوبش نکنه. وقتی که میخواد چیزی رو بفروشه بیش از آنچه هست او رو تعریفش نکنه که خدعه بشه. به همین رو دیگه میبینی. و اگرم عیبی داره بگه، فریب نباشه و قسم هم یاد نکنه. که البته بعضی از این امور موجب به هم خوردن معامله میشه. اگر عیب باشه و مخفی بکنه نگه، این به هر حال طرف از نظر شرعی و حالا قانونی هم شاید اینطور باشه که طرف مقابل ضامنه که اون مال رو بده. و یکی از موارد کسب حرام همینه که شیء معیوب رو به عنوان سالم بده و میداند که معیوبه. خب این در تجارت، در روابط دیگر اقتصادی هم هست. من به هر حال موظف شدم یه درسی بگم، مثلا درست مطالعه نکنم و غلط خلوت
یه درآمدی در برابر آن داده بشه. یا بعضی ها که به هر حال تقلب میکنند و اینها یه مدرکی میگیرند و استفتا هم شده که بعضی از مراجع فرمودن اگر اون درآمده روی این مدرک تقلبی باشه اون درآمده اشکال داره. بله به هر حال این کسب درآمد فقط تو خرید و فروش نیست، در مبادله است. این مبادله به هر حال فکری باشه، مبادله جنسی باشه، مبادله قدرت باشه و هر چی که در برابرش یک مالیتی عقلا قائل بشن. و این به هر حال کار معیوبی باشه، کار خرابی باشه. بعضی از این امور هم ضد اخلاقه، بعضیاش ضد احکام شرعی است که ضمانت و اینها داره، قصب داره. بعضیش هم ضد اخلاقی که کدورت های حال باطنی برای انسان میاره. گاهی انسان گیرهایی پیدا میکنه تو زندگیش، تو روابط خانوادگیش و امثال اینها، میگه که خب امور ما که نماز میخونیم و خیلی روند احترام هم میذاریم به پدر و مادر و اینها، اما نمیدونیم. گفتم شما یه مقداری ارتباطات مالی تو بررسی بکن کجاش انگیر داره. گاهی این گیرها نمیذاره، خدا میخواد ما رو امتحان بکنه دیگه، تو دست انداز میندازه ما رو که بریم در جهت اصلاح کارهامون. به هر حال کسب حلال موجب تکفیر گناهان هم میشه و اون گناهانی که به هر حال مربوط به این مسئله درآمد میشه. اگر انسان کسب حلال داشته باشه اون گناهان مناسب با آن خلاصه حل میشه. و در روایت از رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود موجب همراهی با پیامبران در قیامت میشه. خب اینا خیلی مهمه دیگه، اینا رو بهش توجه بکنیم و موجب درخشندگی چهره انسان در قیامت میشه. کسی که حرکت میکنه برای کسب درآمد حلال تا اینکه آبروی خودش رو حفظ کنه، آبروی خانوادش رو حفظ بکنه، در روز قیامت حضرت فرمود و وجهه کالقمر لیلة البدر، شب 14 این ماه چگونه درخشش داره، چهره این شخص هم این گونه است. حالا ما گوشه ای از به هر حال آثار طلب حلال و از طرفی آثار زیادی به نوعی کسب حرام داره که به مناسبتی اگر لازم بود اونها رو عرض خواهیم کرد. به هر حال تقوای انسان در همه این فعالیت ها نشون داده میشه. اینطور نیست که تقوا در دوری از گناهان فردی باشه، تنها این باشه. ممکنه کسی گناه فردیش که البته اون هم در حیطه جامعه شکل میگیره این خوب کنترل بشه، اما این گناهانش نه، هر کدام اثر خودشو داره. منتها گاهی اگر انسان لاابالی باشه تأثیر میذاره در کارهای خوب انسان، اون کارهای خوب رو هم کم شعاع میکنه یا بیخاصیت میکنه. این رو بعد به هر حال دقت داشته باشیم. خداوند انشاءالله به حق امام المتقین علی علیه السلام و همه ما توفیق درک مبانی تقوا و راه‌های تقوا و ابعاد تقوا رو و عمل به آن رو انشاءالله عنایت بفرماید. به هر حال در این ایام باید توسل خالصانه به ذیل عنایت امام زمان علیه السلام داشته باشیم، علاوه بر کارهای گوناگونی هم که در جهت کمک به این مظلومین است انجام بدیم. انشاءالله همه اینها موجب انشاءالله رفع این بلاها می شود. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا سفینت النجات، السلام علیک یا عین الحیات. هر مقدار از این سرچشمه حیات ما در زندگانی فردی و اجتماعی و سیاسی دور بشیم، به ظلمت و به ظلمتها گرفتار شده ایم. سیدی بازار که پیغمبر صدایت می زند، یبن الحسن اللهم انا نشكو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کسرت عدونا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا فَإِنَّا عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُ وَبِزُرٍّ تَكْشِفُ. سَيِّدِي بَازَاب که پیغمبر صدایت میزند، مادرت صدیقه ادر صدایت اون روز صدای مظلوم صدیقه شنیده نشد. اون نانجیب ها گفتن تو دروغ میگی. بزرگترین جنایت رخ داد. شخصیتی که صدیقه است چه ادعایی داره، ادعای حق داره. گفتن هم تو دروغ میگی هم شاهدت شاهد نیست. بازوی مجروح زهرا چشم گریان حسین، دستای بزده حیدر صدایت می زنن. چارده قدم که از قلب مزاری گم شده، پهلوی بشکسته مادر صدایت می زنن. همه صداش بزنی، یبن الحسن